السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی اربع طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان زمن حقوق و ارمانان معلمان و اساتیدمون الفاتحه تا الصلوات. صفحه هفت قرآن سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلوات محمد. پس از جریان ذکر بحث آدم به بحث بنی اسرائیل قرآن می‌پردازه و بعد اونها رو به یه عهدی که خدا از اونها گرفته که من جلسات قبل عرض شد که این عهد هم از توده بنی اسرائیل و هم از علمای بنی اسرائیل که این آیات بیشتر به علمای بنی اسرائیل میخونه که ولا تکونوا اول کافرین به، بعدش هم نپوشونید، بعدش هم کتمان نکنید، با چیز دیگری مشتبه نکنید. اینها دستوراتی بود که داره به بنی اسرائیل داده میشه که بیایید ایمان بیارید به معارفی که اومده. این معارف عین همون معارفه که تا حالا داشتید. این کتاب آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم. این بیاید تو حوزه بحث ایمانی وارد بشید و ایمان بیارید به اونچه که تا حالا در پیش خودتون بوده و کفران نکنید. این عهد خدا رو با ثمن قلیلی و با بهای قلیلی که بهای دنیاست نفروشید، کتمان نکنید، لبس نکنید، کارو خراب نکنید، آب و آلوده نکنید، بذارید برسه بقیه، سر رشته دست شماست. این میشه اولین کافر، چنانچه کسایی که متوقع هست که حرفی بزنن حتی حرفی نزنن اونجا اینا کتمان حق محسوب میشه. ببینید در جایی هست یک آدم عامی میاد یه توصیه پزشکی میکنه، یه چهار تا پزشکی هم وجود دارن، اینجا موقعی هست که متوقع هست که اگر حرف بی خوده این چهار تا پزشک حرف بزنن. وقتی حرف نمیزنن اینا خودش از مصادیق کتمان محسوب میشه، مطلب ها رو مشتبه میکنن اینا. لزومی نداره کتمان حتما به این معنا باشه که اومدن یه چیزایی رو قایم کردن. نه، قایم کردن هم البته جزو مصادیق کتمانه، ولی وقتی بعضی وقتا هست که من آیاتش از قرآن میخونم، برخی اوقات هست که چیزی نگفتن خودش جزو مصادیق کتمانه. طرف اینجا باید یه چیزی بگه نمیگه، خودم ها فکر میکنم نیست دیگه، اینجا باید حرف بزنه، حرف نمیزنه. این پزشک میگه یعنی لابد این توصیه پزشکی درست که داره میکنه. لذا مسئله این که کسایی سر رشته انقلاب ها، ایمان ها ایستادن، اینا هستن که دارن این چوب انقلاب ها و ایمان ها رو دست به دست میکنن. نسل های ابتدایی انقلاب ها که اینا رو دارن دست به دست میکنن، علمایی که اینها انقلاب و معارف و فلان اینا رو بهتر از همه، امام دیده هایی که اینها بهتر از همه توقع هست بدونن، اینا وقتی که درست مطلب رو انتقال نمیده، این خودش کتمانه. کتمان حق محسوب میشه، اینا کتمان معارفه و اینا میشن اول کافرن به، یعنی اولویت پیدا میکنن در کفر. قرآن در این زمینه کتمان مطالبی گفته. من آیاتی رو جلسه گذشته انتهای جلسه رسیدیم و این آیات رو خدمتون خوندم. یه آیه دیگه ایرم عرض بکنیم، یکی دو آیه دیگه ایرم عرض بکنیم. سوره مبارکه بقره آیه 174، اینا آیاتیست که به هم پاسکاری دارن. خلاصه آیات سن و نزدیک به همن، فضاهای نزدیک دارن، منعطف نسبت به همن. دارد که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، کسایی که کتمان کردن ما انزل الله من الكتاب رو، کتمان میکنن و اونها رو به بهای اندکی میفروشن، اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. حالا این تعبیر مشابه یه تعبیر دیگه است در قرآن رو بهتون نشون میدم. این تعبیر به شدت هم از اون تعبیر سنگین تره. اینها چیزی در شکم خودشون نمیدن مگر آتش. خوبه الان انگشت مبارک رو در همین نقطه نگه داریم. سوره مبارکه نساء رو بیارید. سوره مبارکه نساء آیه 10. در سوره مبارکه نساء اونجا ببینید گفته است که صفحه 78 گفته است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. کسایی که مال یتیم رو به ظلم میخورن، این ياكلون هم عرض کردیم تا حالا بارها که اکل به معنای معظم تصرفات، وگرنه یه نفر ممکنه یه فرش یتیمی رو غصب بکنه، اینم میگن اکل مال، میگن مال مردم خور. حالا ممکنه خونه‌ای باشه، فرشی باشه، اینا رو منظور تصرفه، ولی چون که معظم تصرفات تابلو تعینش خوردنه، این خود خوردنه در عنوان شاخص گفته میشه. کسایی که مال یتیم رو به ظلم میخورن، انما یأکلون فی بطونهم نارن، اینا فقط در شکمهاشون دارن چی میریزن؟ با مال یتیم دارن آتش میریزن، یعنی دارن آتش میخورن. خب و سیصلون سعیرا، به بعدش هم به زودی در آتش جهنم اینا گداخته خواهند شد. امروز آتش رو میبلعن و واقعیتش هم آتشه، آتش رو میبلعن. در حقیقت فردایی این آتش در حقیقت داخل اونها رو می گدازد و سیصلون سعیرا. ببینید در این آیه نکته ای که در این آیه وجود داره این است که تو این آیه نمیگوید که میگه مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، همینو میگه. مال یتیم خوردن یعنی آتش خوردن، درسته؟ یعنی اینو میگه. ولی این آیه 174 نمیگه که داره آتش میخورد. آتش میخورد حصر نداره. آیه 10 سوره نساء حصر نداره. یه انما یأکلون فی بطونهم نارا، یعنی وقتی که داره مالیتی میخوره داره آتش میخوره. نمیگه دیگه تمام تصرفاتش دیگه آتش میشه. ولی کسی که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، هیچی دیگه مورد مصرفش نیست، فقط آتش. یعنی دیگه منحصرا این فقط دیگه با آتش سر و کار داره. اینقدر این قضیه غلیظه که کسی مسیرها رو کج کنه. ببینید گناه کردن یه بحثه، از هزاران گناه خدا میگذره. به یه یا حسین ها گاهی اوقات اینجوریه، از کج کردن مسیرها خدا نمیگذره. با هزار تا از خلاصه عطاوات عالیات. خب اون کسایی که سر رشته ها دستشونه، کارها به دستشونه، فهمها به دستشونه، فهمهای ملت رو دارن تحریک میکنن، اونها چنانچه راه ها رو کج میکنن یه امتی رو راهشون رو کج میکنن. برای همین است که دارست که تو بحث احادیث، بحث بدعت اونجا هست که من سن سنتا حسنتا کان لهو اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئتا کان لهو وزر من عمل بها. یعنی وقتی راه رو کج بکنه هر کی تو این راه میره میفته این تفسیر اینه. اینجوریه که اینقدر مهمه کسایی که در به عبارتی طائفه نخبگان مثلا قرار میگیرن، نخبگان اجتماعی قرار میگیرن، آدم ها چشمهاشون به دهنهای ایناست که لابد اینا میفهمن دیگه، اینا اینجوری دارن میفهمن، اینها اگر راه ها رو کج نشون بدن، حتی یه جاهایی اگر چیزی نشون ندن که به نظر مردم برسه که راه کجه، راه اینه، اگه اینجوری بکنن کسایی که اهل حکمن. برای همین از من تو این جلسات این دقت دادم آیات رو نگاه بکنید ببینید کدومهاش میثاق از بنی اسرائیل، کدومهاش میثاق از علمای بنی اسرائیل. بسیاری از میثاقها میثاقهای علمای بنی اسرائیل که این میثاقها میثاق ما هم هست، میثاق عالمان هست. این میثاقها میثاق بنده نیست که بگید شما آخوندا اینجوری. من برای هم میگم اون کسایی که نخبگان محسوب میشن تو جماعت های اینا میگن خلاصه علمدارانه، مثلا پرچم ها، اینان که میفهمن، اینان که حرف آقا رو میفهمن، اینان که حرف امام میفهمن، معارف رو میفهمن، انقلاب رو میفهمن، اینا. این میشه بحث کتمان. ببینید در پس در سوره مبارکه نساء داشت انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینجا داره اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا نار ولا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خدا با اینها حرف نمیزنه. چون که میدونید که همون جوری که خدا با موسی کلیم حرف زد، در درجه پایین ترش در روز قیامت خدا حرف میزنه با مؤمنین، با بهشتیا، با اینا اصلا حرف نمیزنه. ولا یکلمهم الله، کلن با اینا حرف نمیزنه. ولا ینظر، ولا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا هم عذاب علیم، و خدا اینها رو پاک نمی کنه. خدا با اینها تو این دنیا حرف نمی زنه، تو قیامت حرف نمی زنه، این دنیا پاکشون نمی کنه. ولا هم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا وارد این معامله شدن، دارن گمراهی رو با هدایت مبادله میکنن. و العذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار، چقدر اینا صبورن روی دوزخ. لذا گناه کردن واقعا اگه کسی فقط کارش به همین نقاط به اتمام برسه، یه آدم مؤمنی که گناه میکنه، اگه به این حرفا برسه، این خیلی مترقب است که خدای همچه آدمی ببخشه. ولی نه کسایی که دارن راه رو چی میکنن، که اتمام میکنن و عوض میکنن. برای همین است که دستور مبارکه مائده، اون موقعی هم که دستور رو عرض میکردیم، دستور مبارکه مائده آیه 12 رو ببینید، آیه 44، آیه 44 آیه 44 45 47 نگاه بکنید، انتهاشو نگاه کنید. دارد که به من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، به من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. چند تا نکته داره. یکی این که حکم، اساسا حکم کردن چیزیست که در شأن حکم کردن باشه، یعنی یه آدم عامی عادی رو که نمیگن این من لم يحكم بما انزل الله. حکم بما انزل الله کار چیه؟ کار تراز بالاییه خودش. بعدش اینجا هم نمیگید که کسایی که حکمه به غیر ما انزل الله فاولاکم الکافرون فاولاکم الفاسقون فاولاکم الظالمون، نمیگه کسایی که حکم به غیر ما انزل الله میکنن، نه، کسایی که حکم نمیکنن به ما انزل الله هیچ حکم نمیکنن، هیچ نظری نمیده تو اینجا. اینا فاولاکم الکافرون فاولاکم الفاسقون. اینی که عرض میکنم کتمان راه یاد به حرف نزدنه از کسی که باید حرف بزنه، در موقعی که باید حرف بزنه. لذا این تعبیر، حالا برداشتای سیاسیشو کاری ندارم، یا اینکه باید چه کرد مثلا فرض کنیم که با این جور آدم ها، گاهی اوقات نه، ممکنه طرد نمی کردن، گاهی اوقات یارای امام دیگه، رئیس اوقاف قم میاد پیش امام جواد علیه السلام میگه آقا ما این مالای اوقافی رو با اجازت رو خوردیم، شما حلال کن. خب بعد امام جواد یه مدتی سرشون میزن پایین، میگن برو حلال. بعدش که میرن، میره به اصحابشون دوربر میگن که خب حلال نکنم چیکار کنم، حالا نکنم چیکار کنم، همینان دیگه، یاران ما اینان. خب اینی که حالا چه باید کرد، اون نکته بعدیه در این که چه باید کرد. ولی قضاوتی که خدا تو این تعبیر ساکتین کلن میکنه، اون کسایی که در موقعی باید حرف بزنن نمیزنن، در موقعی که امور مشتبه میشه، شما که میدونی، شما که میدونی چرا حرف نمیزنی؟ خب لذا بعضی رفته بودن پیش حضرت آقا شفاعت بعضی رو بکنن، آقا فرمودن که من که مشکل شخصی ندارم که با فلانی، من در قضیه انتخابات گفتم شما که میدونید، شما الان وظیفه دارید، من پیغام دادم به اون آقا، گفتم که شما باید حرف بزنید اینجا، شما الان بهت بگی، شما که میدونی، منم پیغام دادم. و این بنده خدا حرف نزد و به اعتقاد من ایشان باقی است، باقی و غیر، یعنی اهل بغیه. این آدم باید حرف بزنه تو اون موقع، کسی که در جاهایی که انقلاب نظام اسلامی معارف احتیاج داره به حرف زدن حرف نزنه، این راه رو کج میکنه خودش، این میشه کتمان. بعدش بعد از اینکه میدونه خودش، یعنی میدونه خودش واقعیت مطلبو نمیگه، اینا که میگه و من لم یحکم بما انزل الله، لم یحکم کسایی که حکم نمیکنن، نمیگن حکم میکنن به یه چیز بد، نه حکم نمیکنن، باید حکم کنه اینجا ولی حکم نمیکنه، باید حرف بزنه تو نمیزنه. لذا اینجوری نیست که کسی بگه که من یه جایی من که حرفی نمیزنم، من که حرفی ندارم، نه مشکل همینه، خوش باید حرف بزنی همینجا دقیقا. اینجاست که باید گفته بشه، اینجاست که باید آدم علم خودش رو بیرون بریزه و من باب اون چیزی که قرآن گفت الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، کسایی که تبلیغ رسالات الله میکنن اینا باید از خدا بترسن، غیر خدا هم نترسن، هر کی هرچی میخواد بگه آدم موقعت خودم باید بگه. سوره مبارکه آل عمران رو هم بازم نگاه کنید، آیه 5 کسایی که در حقیقت با تو هم میثاق ها گفتیم، این میثاق های اصلی تبیین جلسه بود که هی گفتن آقا اینا رو تبیین میکنی، تبیین مال کسی است که در رتبه تبیینه، مثلا خود پیغمبر. ببینید پیغمبر اومده لتبین الناس ما نزل الیهم، لتبین الناس ما نزل، ما نزل الیهم یه چیزیه، خب تبیین ما نزل الیهم یه بار پیغمبره، کار رده پیامبرانه. برای همین است که من نمیگم پیغمبر، نمیگم آخوندا، برای همین تقریبا نخبگان به اون. ممکنه یه جایی بحث صدا سیما باشه، یعنی صدا سیما مستاقش باشه. خیلی الان عبارت هایی که راجع به والی داریم که والی مثلا باید چنین باشه، اینها متوجه سیستم مثلا حکومتیه، دقیقا متوجه توده مردم نیست، متوجه خود شخص والی هم به صورت خاص بگیم والی و بقیه نه، نه اینم نیست، متوجه والی و اون سیستم دوروبرشه. که در حقیقت مثلا گفتن که آقا جز خاصیت والی مثلا روایت پیغمبر هست که ایشون خبر فوت خودشون میخوان بدن تو مدینه، هنوزم مریض نیستن، هنوز مریض نشدن فلان، بعضی که از حج برمیگردن یه روایتی هست که همه رو جمع میکنن تو چی؟ راوی هم میگه دیدیم پیغمبر سالم، چون گفتم من دارم میرم به والی بعد از خودم میگم که این کار رو بکنم، و مثلا این کاری که بکنه این هست که ولم یفقر هم فیکفر هم، این مردم رو فقیر نکنه، و یعنی سوق میده به سمت کفر، بی اعتقاد بکنه مردم. خب این متوجه سیستم حاکمیته که واقعا دنبال ثروت مردم باید باشه. اون شخص ولی رو به صورت خاص بگیم اینو میگیره بقیه نمیگیره، نه اینجور نیست. حالا اینها باید به مناسبت نگاه بکنیم، وقتی که داره وظیفه تبیین و وظیفه علما و بنی اسرائیل میدونه، با رعایت خصوصیات شما ممکنه بگید امروز یعنی یه بخشش صدا سیما، یه بخشش رسانه ها، روزنامه ها، نخبگان، علما، اینا، نه اینکه میفهمن، میدونن، منویات رو میشناسن، نزدیکن، اینا یه عده دورترن. اینی که قرآن میگه تو مثلا تو همون فتنه افت میگه که والذی تولا کبرهو، کسایی که عمده داستان ها دست این هاست. من این مثالی زده بودم مثل اون دست میخ و گوشی دار، یه مثلا تو کل میخ اون نوکش میزنه میشکافه، بقیه بدنه میخ دیگه این کاری که نمی کنه، بدنه میخ داره پشت میخ میره، یه تو مسیری که اون داره میشکافه میره تو، بقیه بدنه میخ هم میخه واقعا کارم میکنه، ولی پشت سر همون نقطه ایه که انداخته، سر میخ انداخته، این دیگه اون مسیر رو میره. یه دست سر میخن خلاصه که نقطه رو میزنند، علامت ها رو میزنن، مشخص میکنن، وقتی میخواد بزنی چرکش رو همین جوری میره آخرش. او یعنی چرکش رو که میزنید آخرش جهتیه که این میخه و اون سر میخه باز کرده این جهت میره. مردم خیلی وقتا، یعنی واقعا مردم مهمن، ولی خیلی وقتا همین میبینید روزنامه و سایت ها و نخبگان و علما و انقلابی های ترازه یک و چیزای بالا، اینا اون نقطه ها رو دارن تولید میکنن که این مردم این مسیر رو دیر میرن. اینی که دارن الناس علی دین ملوکهم، این کلن اینجوریه، الناس علی دین ملوکهم، یعنی ملوک و نخبگان و علما و این چیزا، اینا که طبقات موثرن، اینا یه مسیر رو باز میکنن، مردم این مسیر رو حرکت میکنن. این خاصیت الناس علی دین ملوکهم. لذا شما ممکنه بله به رتبه های بسیار پایین ترش بگید این و من لم یحکم به انزل الله، مثلا در رتبه یه حکم خیلی چیزش مثلا اونم میگیره، ولی آیه ناظر به اینا نیست، چون میخواد بگید اون قول کافرون، یعنی اصلا دیگه شبیه به کفره کسی اینجا حکم نکنه، یه فسقه، یه ظلمه، نه اینکه حکم به غیر ما انزل الله و من لم یحکم به ما انزل الله، حرف نمیزنه ایشون اینجا، حرف نمیزنه، این دیگه در حد کفره واقعا. یعنی میام آقا راجع به اون نفر گفتن که من پیغام دادم، گفتم شما که میدونی چرا نمیگی، شما باید بگی، گفتن نگفتن اون موقعی که باید میگفتن نگفتن، ایشون اهل بقیه، ایشون باقیه. خب همین هم هست، نه واقعا تبدیل کفر یه نفر میشه، چون که اصیل ترین معارف رو نمیگه، اون هندسه رو نمیگه. الان کسایی که بحث تحریف تو خط امام فکر میکنن تحریف تو خط امام یعنی چی، تحریف تو کتب فلان اینا یعنی چی، یعنی الان با این همه نشری که شده صحیف امام فلان اینا مگه میشه اینا رو تحریف کرد؟ اصلا نمیشه تحریف کرد، کافی شما یه سری تأکیدات امام رو نگید، کی؟ اون کسایی که نخبگانی که دارن حرف میزنن، اون هندسه فکر امامو نگن، یه سرشو بگن یه سرشو نگن، میشه تحریف. اگه اینجوری بکنه واقعا کافر به انقلاب انده. حالا چه باید کرد با این کافر اینجوری که اسمشون در بدنه و گفتمانی قرآن اسمشون میشه منافقین، چه باید کرد؟ یه وقت دیگه هست، ممکنه پیغمبر در مقابلش گوش مطلق قل هو اذن، چون یه اذنو خیر لکن، پیغمبر همش بشه گوش، یعنی اصلا اینا فکر بکنن که پیغمبر داره همه حرفا اینا رو میپذیره قبول میکنه، بذاره به قول این شمشیربازا پیست بده که طرف بیاد جلوی خورده. حالا چی کار میخواد بکنه پیغمبر دیگه، اون میشه وظیفه پیغمبر و نوع تاکتیکای پیغمبر برای اینی که چه مدلی میخواد دارم، ولی حکم چیزیش من دارم میگم، حکم اعتقادیه یه همچین وضعیتی رو که و من لم یحکم و من لم یحکم و من لم یحکم کافرون ظالمون فاسقون و اینا هم باید در مزان حکم باشن، در مزان تبیین باشن. مثلا شما نها کنید خدا بعضی ها رو میگه که اینا همین آیه چیز رو خدا آیه بهتون میگم، همین آیه 77 سوره مبارکه آیه 77 سوره مبارکه آل عمران صفحه 59-60 دارد که ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، که اینها رو با هم دیگه سنف بکنید تا یه سری مفاهیمی ازش در بیارید، یعنی اینا شبیه آیات منعطفه به هم هستند. ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، اونایی که خلاصه معلومه این معاهدات رو گذاشتن زیر پاشون، عهدهای تبیینی رو گذاشتن زیر پاشون، ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، اینا هیچ بهره ای در آخرت ندارن، ولا يكلمهم الله، خودمون هم معنا خدا با اینا حرف نمیزنه، لا ينظر اليهم يوم القيامه، خدا روز قیامت به اینا نظر نمیکنه، ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، و ان منهم برخی از اینا هستن، و ان منهم لفریقا يلبون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب، یه جوری زبون میپیچونه. خب ببینید این کار کار کی میتونه باشه؟ کار توده مردم، یک تومون الکتاب به ایدی هم کلن کار کیا میتونه باشه؟ کار علمای بنی اسرائیل میتونه باشه، کسایی که تئوری میدنه کار اوناست، نه کار توده مردم. اینه که یلوون السنت همون بلکتاب، اینه یه جوری زبونشو میپیچونه که شما فکر بکنی از آیات قرآن این لتحسبو همونم یه کار تایی که شما بکنید این آیه است، اینا جز معارف، یه کاری میکنه که شما فکر بکنید جز معارفه. حالا این یه کاری میکنه، این زبون پیچوندن، حالا اینا دیگه به یه مصداق خیلی سطحی نبرید که حتما مثلا اون حته رو میگفتن حنطه، مثلا چی رو میگفتن چی، به اینا نه، یه زبون بازی. حالا ممکنه تو روزنامه ها امروز زبون بازی هاشون یه جور خاصیه، پیچش زبونشون ممکنه دو تا جمله رو در کنار هم یه جوری میذارن یه جوری به نظر میاد، دو تا جمله آقا رو، دو تا جمله امام رو، دو تا از معارف اسلامی رو کنار هم دیگه به گونه ای میذارن، دو تا داستان در صدر اسلام یه جوری میذارن یه جوری به نظر میاد که اینا جز معارف ماست، دستا جز معارف ما نیست، اینجوری جز معارف ما نیست. و چقدر زیادی اتفاق میفته. لتحسبو من الکتاب و ما هو من الکتاب، مثلا اینا آیه قرآن نیست، و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، اینا میگن اینا از جانب خداست، نه معارف از جانب خداوندی که نیست، و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، دروغ می‌بندن بر خدا و هم یعلمون. این بود که من تو حالا این جلساتم گفتم، یورم تو ارمان یاد خدا شد سرس کردیم، بحث گام سوم شیطان و این گام تئوری سازیه من همینه، اونجا قام سوم شیطان اینه که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی یه چیزهایی بگه، یه موقع میگه آقا این سوء، آقا برو کار بد بکن، آقا این کار خیلی بد برو بکن، یه موقع نمیگه برو کار بدی بکن، یه کار خیلی بدی بکن، یه موقع یه جوری زبون بازی میکنه، شیطنت های ایجاد میکنه شیطان که جور دیگری به نظر میاد، راه ها کلن چیز دیگری به نظر میاد، و یقولون علی الله، اینا رو به خدا میبنده، یعنی میگویید که اینها جز راه های الهی است، شما اینو میرید اون موقع به عنوانی که دارید راه الهی میرید، یه بعد این یه برگشت ناپذیر واقعا، یعنی این گام ها بر طرف شیطان در قدم های نهایی این کار میکنه. من اونجا هم میگفتم این کار جنسش کار علما است، یعنی شیطان تخمه همچین چیزی رو در دامن یه عالمی میذاره که این کار رو بکنه، در دامن نخبهی میگذارن. به قول امیر رون که میگه و دب و درجه فی حجور هم، شیطان تخمریزی میکنه تو دامنهای چیز، دامنهای بعضی ها، که خلاصه نخبگان، کسایی صاحب قلم هم، کسایی صاحب بیان هم، کسایی این ها، میبینید از اونجا تا اولیا در میاد. شما فکر میکنین درسته، اینا دیگه قلم های نهایی. برای همین این مسئله کتمان، لبس حق به باطل، پوشش حق به باطل، گاهی آقا شما میگید که پوشش باطل، به اونجا جالب آیه میگه الا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. چون این گاهی آقا شما میایید با باطل رو یه پوشش حق میذاری روش، گاهی آدم این کاری دیگه میکنه، یه حقی رو یه پوشش باطل میذاری روش، یعنی چهرهش مشوه میکنی حق رو، که این میشه لبس حق به باطل. یه موقع لبس باطل به حق و لبس حق به باطله، که حق رو طرف وقتی میخواد نهام کنه شبیه باطل منظر میگه. یه همچی داریم ما، یه سری چیزایی داریم شبیه به یه چیزاییه. مثلا ما داریم که برخی از این تفکرات که ما میگیم فکر بهش، که میشینیم سناریو درست میکنیم برای اینکه چیزه، برای اینکه حال یه نفر میگیریم، میگن این عقل نیست، این روایت شما نمیدونم، یعنی هر چی یادت اومد بگو. دقیقت که قلت لهم ما العقل، به همون صدا گفتم که عقل چیه، گفتم ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، چیزی که باش خدا پرستیده میشه، باهاش بهش در میاد. قال قلت فالذی کان فی معاویه، اون تو معاویه داشت چی؟ اون چی بود؟ قال تلک النکرا، تلک شیطنه، اون شیطنه بود، اون نکرا بود، اون چی نبود، اسمش عقل نبود. و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، شبیه به عقل بود، این عقل نبود. باید سناریوهایی که ما ها میچینیم برای چیز، یه نفر زمین بزنیم، مثلا کلا ما هایی زمین بزنیم، یه سناریوهایی میچینیم، باید قاتم اینا عمل میکنه دیگه، اول این کار، بعد این پرونده براش درست میکنیم، بعد اینجوری اینجوری این شایعات درست میکنیم. این سناریو درست کردن ها برای آدم ها، که من به خودم، به طلبه خودم میگم که کلن راهشو از یه جایی ببندید. میگم کجا؟ میگم از بحث تبلیغ. این چی بودم؟ من تجربه میگم که گاهی ها تو فنون تبلیغ یه چیزهایی به ما یاد میدن، سناریو نویسیه. مثلا شما اول میگم، بعد این آیه رو میخونی، بعد این مثال رو میزنی، بعد اینجوری میکنی، بعد اون بیت شعره رو، بعد یعنی نمیخوای با مردم حرف بزنی، انگار میخوای یک سناریو رو پیاده کنی. یعنی ظاهرا حرف نمیخوای بزنی، یه سناریو داری، بعد اونجاش حتی جای بغض کردن هم معلوم میشه مثلا کجاست به اون سناریو ها. به نظر میرسه که تو داری خیلی مثلا کار خوبی میکنی در این موارد، ولی خیلی وقتا حواست باشه نکنه آقا مردم فریب بدی با این کارات. اگه بودن آنجا فنون تبلیغ بودن، من نمیفهم فنون تبلیغ، من نمیفهم، میگه من میفهمم اینه که اگه حرف داری برو بزن، همین حرف خودتو بزن، اینقدر فنون استفاده نکن. من یه موقع به آقا گفتم که من مشهد دعوت کرده منو مناجات بخونم، شما گفتم برای خودت بخونم، یه پای بلنگو برای خودت بخونم، یعنی برای خودت مناجات بخونم، برای کلن هیچی میخوام یه مناجات بکنم بلند بلند برای خودم. همین این مهمه که کسی برای خودش یه کاری رو بکنه. اینکه میخواد به حقیقت انگار سناریو نویسی بکنه برای ملت، این گاهی اوقات تبدیل میشه به آدم مکار، یعنی مکر کردن رو یاد میگیره که چیکار بکنیم که مثلا این مرزش هم بین حق و باطلش خیلی گاهی اوقات مخلوط میشه با اینا، ولی حرفی داری بزن، یعنی تکنیک هم اینقدر هی سعی نکن استفاده بکنی برای اینکه حیله‌گری بکنی. اینا میشه شبیه هتون بالعقل، اینا عقل نیست. پس ببینید اینی که میگم یه عده‌ای هستن کار به دست ایناست، کتمان ها به دست ایناست، اینا علما هن، اینا نخبگان هن، اینا کسایی هن که اصحاب رسانه هن، اینا تبیین ها دست ایناست. خدا کرور کرور از غیر اینها رو در از جهنم نجات میده، اینا رو تو جهنم میگر میداره. اینا رو یعنی مورد، یعنی گناه هزاران هزار از اینا بخشیده میشه که یه گناه کج کردن مسیرها بخشیده نمیشه. به عنوان آیه آخر سوره مبارکه بقره آیه 75 رو نگاه بکنیم، این زمینه که اینا پس از فهم کسایی این کار رو میکنن، پس از اینکه میشناسن قرآن میگه کسایی این کار رو میکنن، میگه افتطمعون یؤمنون لکم، آیا امید داره که اینها به دین شما ایمان بیارن؟ افتطمعون یؤمنون لکم وقد کان فریق منهم، ببینیم یه فریق کیان این هیدر میگه و هنه من هم لفریقا یکون و این فریق این فریق اینان. خب بعد جالبه نقش این فریق کجاست؟ میگه وقتی این فریق ایمان نمیارن، شما دیگه طمع نکن ملت ایمان بیارن. افتطمعون یؤمنو لکم، کیا یؤمنو؟ اون اهل کتاب، در حالتی که چیه؟ خیلی آقای کلیده، فقط کان فریق من هم، یه فریقی از اینا هستن، یه فرقه از اینا هستن که یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، کلام الله رو میشنون و اینکه میفهمه تحریف داره میکنه و هم بیعلون، دانسته این کار میکنه. و وقتی که فریق این کارو میکنه، شما دیگه توقع از توده مردم کلن نداشته، توده مردم بذار کنار، یعنی طمع نکن که اینها کلن ایمان بیارن. چرا ایمان نمیارن؟ گیر گیره چیه؟ فریق هست، این فریق نمیذاره دقیقه ایمان بیارن. اونجا هم بیمه این من هم لفریق هم یلبون همسنت هم، ولی قبلش میگه چیه؟ اینا به عهد الله همه رو زدن داغون کردن فلان، اینا عهد الله همه داغون کردن. چرا؟ به دلیل اینکه لمنه من هم لفریق هم یلون ارسنت هم بلکتاب، یه دین کار رو کردن. اینجاست که واقعا هر کی در نقطه برتری ایستاد خلصه حواسش رو باید جد جمع بکنه که اینجا جایی نیست که مثلا بگی که حالا من مرجع شدم شدم دیگه، حالا میخوام کارا خودم بکنم. اصلا کارا خودم بکنم نداره، اصلا معنی نداره این چیزا. میخوام برم دنبال درس و از خودم، میخوام برم اصلا موضع گیری نمی کنم. اینجا جاهاییست که خدا واقعا حساب میکشه از اینها و لفریق هایی یعنون هست. آیه 283 بقره هم ببینیم، این آیه رو در انداختون 283 بقره ریشش رو هم این قضیه رو کتمان رو صفحه 49 کسی که شهادت رو کتمان میکنه در اتیاد این کن تا علا سفر اندولم تجدو کاتبن، وقتی که در سفر بود و یه کاتبی نبود که ثبت سند بکنه و اینها برای این وثیقه و فلان ها، فرهان و مقبوده اون رهان و اون وثیقه دریافت شده جای سند. فان امن بعضكم بعضا، اگر یک دیگر رو امین دانستید، فدیوهد دلد اتومن امانت رو ولی اتقل لها ربه، این باید اون که امین دانسته امانتشو بره ادا بکنه. حالا بحث امانت هم برای خودش تو قرآن یه فرهنگی داره که اگه میگه که خلصه خدا میگه که انتو عدل امانات الی اهلها، امانت رو به اهلش بدید، که بعدش اصلا مایات مربوط به ولایته، این مال همین است که امانات یکی از مهمترین اماناتی که باید اهلش داده بشه امانت ولایته، امانت حاکمیته. این امانت رو باید بدن دست اهلش. ان تعد الامانات الی اهلها، یکی از مهمترین امانات همینه. خب فلیعد الذی ائتمن امانته ولیتق الله ولا تکتم الشهاده. اون موقع به این شاهدان میگن که شما شاهد چیزی بودید شهادت رو کتمان نکنید. ببینید کتمان نکنید شهادت رو، اینجا به نگفتنه، یکی باید شهادت بده شهادت نمیده، نمیره یه چیزی دیگه شهادت میده، نه شهادت نمیده. ولا تکتم الشهاده. بعد میگه و من یکتم ها، گاهی اوقات یه مظلومی در یه جایی داره بهش ظلم میشه، میگه من برای چی برم، برای چی باید مثلا یه دفاع از مظلوم میکنم، من شاهد بودم که این درس رو خونده، من یه میتونم چیز بعد به طرف میگن یه بی سوادی که نمیدونم تا لومه خونده امامه رو داشته، کی؟ حالا هر کی، من شاهدم که این درس رو خونده، من رفتم رئیس قوه رو گیره بودم گفتم آه چه حرفی میشه میزنی، من شاهدم این درس رو خونده، چی میگی جمعه؟ و پناه برد به خدا. اون موقعی که مظلومی در جلو چش آدم تو دعای صحیفه هست که اللهم انی اعتذر الیک من مظلومم، خدا من عذر میخوام از این که این مظلومی این حقی ضایع بشه جلو من، همینجور واسه نها کنم واسه این پیدا کنم تو صحیفه. میگه که اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، من یاری نکنم. فکر میکنیم یه مظلومی ما انگام هم ظالمش باید باشیم، یه خدا به تو عذر میخوام از این کارا که من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، کمکش نمیکنم این مظلوم رو، برای اینکه چی؟ به هزار بهانه هایه که نکنه الان حالا خودمون ما یه چیزی بگیر، الان ما خودمون یه چیزی بشیم، الان پرش به ما بسابه، الان پلان. من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصر، خدا پناه میبرم بودم، عذر میخوام از این چیزا، من باید عذرخواهی بکنم از خدا. بعد شما حالا اینو شما بگید واقعا این یه وجدانی آدم داشته باشه، و من به رفقا گفتم، گفتم آدم میره توی این روستاهای آبادان بوی گند گاز خفه میکنه آدم رو، بعد اون روستاه گاز نداره، بعد گاز از اونجا لوله کشی میکنم میرم تو تهران میدم به من اینجا قشنگ شیر گاز واد میکنم و غذا درست میکنم فلان اینا، بو گندشو اون میخوره گازشو من استفاده میکنم. من اصلا مسلمون نیستم، مسیحی هم نیستم، یه گبرم. خب این یه وجدان بیدار کردن نمیتونی اینو قبول بکنن که گاز از زیر پا اون میکشن، من دارم میبینم، باید من کمک تو بکنم، باید اون اینجوریه. ظلم به حضرتی فلان منصور ها، حالا باید کجا برم بگم، کجا دادش بزنم، کجا رسانه، کجا کمک بدم. اینی که انسان چیزی نگوید، شهادتی باید بدهد ندهد، باید حرفی بزنه نزنه. بله حالا که تیریبون دسته خب حرف بزن، خب بگو، خب بگو این اشتباه، بگو اون اینجوریه، دنبال کن اونقدی که میتونی، ولی دنبال کن. بعدش میگه ولا تکتم الشهاده، شهادتی که اونجا باید توی چیز داده بشه، تو شاهد بودی، شهادت مالیه، شما نمیتونی بگی من داد کنم یا به من چه مربوطه، آقا ما رو بیخیال. ولا تکتم الشهاده، نمیگه شهادت دروغ نده، بعد میگه و من یکتم ها فانه آثم قلبه. این میدونی چرا؟ به خاطر اینکه قلب گناهکار داره، آدم قلبش گناهکار شده، قلبش از سلامت افتاده، از سلامت قلب افتاده، همون قلبی که قرآن رو اصلا با همینا میتونه جذب بکنه که داره که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. قرآن مال صاحب دله، کسی که قلبش سالم باشه قرآن رو جذب میکنه، و اینه قلب مریض قرآن جذب نمیکنه. خب ما این مال یه ریشه تو این چیزها داره، یعنی طرف باید بفهمه اونجایی که باید شهادت بده، اونجایی که باید چیکار کنه، چیزی باید حرف بزنه. نمیزنه نه اینکه دروغ میگه، نمیزنه. من دارم از اول جلسه تا حالا تاکید میکنم آی کتمان، مشکل ما خیلی وقتا کتمانه. خب یه کسی باید حرف بزنه، باید شهادت بده، باید حکم کنه، باید چیزی اونو نمیکنه. خب این میشه چی؟ اینه که آقا گفتن من از بیان حقای خسته نمیشم دیگه، چه بشنیدید؟ خودم من از بیان ارزش خسته نمیشم، باید بگم. یه ده خسته میشن، یه ده چیکار میکنن، یه ده نمیگن، یه ده عافیت طلبی میکنن. کجا اون موقعی که خط امام داشت همش به باد میرفت، چرا این بیت حضرت امام یه کلمه نمیگفت؟ یک دقیقه یک کلمه، یه پیام. ایناست دیگه که آدم ها گاهی اون عافیت طلب میشن، یعنی حالا همین کنفل فتنت که ابن لبون، ابن لبون میدونی شطوریه که میره تو دو سالگی فکر کنم، میره تو سه سالگی اشتباه کنم، نه شیر داره نه چی، نه شیر داره نه پشت برای سواری داره. خواسته میگن اینجوری باش دیگه، اینجوری زندگی کن. که آقا گفتن بابا این خودش همین این زهرون که فیور کرد، این زرون که فیور لد، خود همینا، این خود اینا داره تولید یه فتنه جدید میکنن. میگن این قلب مریضه، من یک تومها فنده و آسمون قلبه، الله ما تحملون علیم. کسی کتمانه شهادت میکنه مال قلب بیمارشه، برگرده نگاه بکنه ببینه چه کار کرده، قلبش بیمار شده، قلبش قسی شده، قلبش فلان شده. ما اون موقع تو بحث قلب قسی میگفتیم، فکر میکنن قلب قسی یعنی قلبی که گریه نمیکنه. آیات تصریح داره قلب قسی به این معنا نیست، تصریح داره که معنی تحریفه قلب قسی، یعنی کسی که تحریف میکنه قلبش قسیه. قلب قسیب این نیست که داره گریه میکنه یا گریه نمیکنه، حالا ممکنه داره تحریف میکنه، کتمان میکنه، بچه‌م گریه هم داریم بکنی عالمه. اونجا داشت که اصلا قلوبهم هم قاسیتن یحرفون کلمه هم موازه. قلب قسی جز اولین خاصیتش نیست که گریه میکنه، قلب قسی اولین خاصیتش اینه که کلام رو از موضع تحریف میکنه. قلب اینجوریه، قلب بیمار قلبی که شهادت نمیده، یعنی حرف نمیزنه. خلاصه این میشه چی؟ میشه بحث که داشتیم. سوال داریم؟ بله. این تا این آیه هفت، الان آیه 42 بودی فکر میکنم خونیم، اینها رو دعوت میکنه. پس ببینید بنی اسرائیل دعوت میکنه هم به ایمان، بعد تو آیه 43 هم دعوت میکنه به فروع، که بعد عرض میکنم این یعنی دعوت به تشکیلات حکومت اسلامی. خب به عملا آیه 41 دارد میگوند که بنی اسرائیل هم به اصول باید معتقد بشن هم به فروع، یعنی اینا هم مکلف به اصولن و به باورهان. از باورهان چی میجوشد؟ عمل باید بجوشه. یعنی اینجوری نیست که کسی باور بکنه چیزی رو و بعد عمل نکنه. اینی که گفتن تو مسئله دین فقط به استعمال تکمیل میشه، یعنی دین کی تکمیل میشه؟ شما اون چیزی که میدونی استعمال کنی به کار ببندی. و از کوزه همون برون تراود که دروست. تو در حقیقت مجموع اعتقادات یه نفر یه چیزی باشه، او حتما خودش در قالب عمل باید نشون بده. برای همین مکلف به اصولا، مکلف به فروع هم هستن. هر کسی میگه ما خودت باش، یعنی همین در عبارت در تکمیل اون بحث دور یادم افتاد، ذیل آیه عباد الرحمن که اولین خاصیتش میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، رو زمین خیلی آرام راه میرن. اینا جزء خاصیت های عباد الرحمنه. روایتی از اونجا زیل همین آیه میگه که امام صادق میگه یعنی تو حال هوا خودش راه میره، خودش راه میره، همینجور راه میره. نه دیگه با توختر و تکبر فلانه راه نمیره. حالا تو مسئله اعتقادی عملی هم همینه، هم به اعتقادات مکلفن هم به فروع مکلفن آدم ها. و اون موقع چیا رو مورد خطاب قرار میده؟ در درجه اول یه تو دهنی به علمای بنی اسرائیل اول میزنه، بعدش هم این یا بنی اسرائیل تلاش اون این بود، حالا پرونده‌اش رو ببندیم تو این بحث. درسته میگه یا بنی اسرائیل، ولی مخاطب خودش میبره علمای بنی اسرائیل و اونها رو خیلی وقتا مورد خطاب بیشتر داره قرار میده، به همون دلیلی که گفتم خلاصه سر رشته دست علمای بنی اسرائیل هست. و بعدش اونها رو مکلف به ایمان میکنه، بهش میگه نپوشونید و چی نکنید و کتمان نکنید، هر گذاری را گفته فلا اینها. و بعدش هم بیایید پس از ایمان وارد جریان حکومت بشید و اون شاخصهای اصلی و هندسه اصلی دین رو بیاید اجرایش کنید، که این عبارت عقیم و صلات و آقات و زکات و برکه و مهر را، که این گفتم نظیر کدوم آیه است؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه نظیر اون آیه است که اصلا رکوع کنید با رکوع کنندگان و با این چی، خودش یه فرهنگ مفهومی داره که باید بهش بپردازیم. موقع هم که سوره مائده بودیم اشاره به این آیه کردیم، حالا از اینجا می اشاره به اون آیه باید بکنیم، که حالا میاد تو مقام عمل و شاخصهای، یعنی مهمترین شاخصهای حاکمیت اسلامی رو داره میگه. شاید اگه بخوایم جایی آدم صبر بکنه بگه آقا راجب شاخصهای حکومت اسلامی اینها باید بشین بحث بکنیم، یکی مهمترین جاش همین این آیه که به نظر نمیاد. نمیدونیم این آیه مرتبط به این بحث باشه، میشه اینجا وایساده و بحث مربوط و نامربوط زیاد میشه اینجا کرد. اینطور به رب داشته باشه به این بحث. نه دیگه نه نه از سال قبلی که به این بحث رب داشته باشه حالا بگیم بگیم من چیزی که میگم یادم میره. یه برداشت تئوریک اینجا وجود داره که آدم باید بشینه همه آیاتو بذاره بگه مقام انبیا چیه و در چه جایگاه مخلصین کجا و شیطان دسترسی داره یا نداره و همه اینا. خب یه بحث تعددیه قرآنه، حالا با هم دیگه جدا بکنیم. ببین این بحث مهمه، ما بحث تعددی قرآن و ادبهای قرآنی رو باید با بحث‌های معارفی ناب قرآنی عوض جایشی بکنیم. من الان یه بحث بگم، مثلا شما ببینید خدا در مورد بهشت مثلا میگه این هورالعین نمیگه میریزن مثلا هستن و چون چه هورالعین نمیگه. خب شما همین جوشی ما راجع به قلمان هم داریم، اصلا عبارت های ولی گفت یا مایشته اون همونو نشون میده، ولی دیدین اصلا تو قرآن اینجوری بگه؟ ببینید این خودش بی حیا میکنه یه زن را یه جوری بگه، یه زن با یه عالم قلمان تو بهش مثلا اینجوری. خب لذا تعدب قرآن اینجا یه جور دیگه است، یعنی وقتی میخواد ادب به کار ببره در مدل بیان اینو میگه اینو نمیگه. گاهی اوقات انتقادی که مثلا به عرفا هست، خب انتقاد این هست که میگن شما تعدب شریعت رو حفظ نمی کنید. مثلا چی؟ مثلا این هست که شما مثلا تو عرفان نظری این جمله رو میبینید که مثلا ما قضای خودم، خدا قضای ماست، مثلا ما خدا رو خوردیم، خدا ما رو خورده. خب بعد یه توضیحی داده میشه که اصلا شما کف میکنی از این که آقا عجب چیزی گفتن. خب چون که قضای آنچه خاصیتی داره، قضا میره اولا عین مقتضی میشه، میره عین بدن میشه، قضا اونجایی که تو معده است که قضا نیست، وقتی میره عین بدن میشه، حل تو بدن میشه، اون موقع اسمش قضا هست، این قضای واقعی میشه، قضا عین مقتضی میشه، موجب شکوفایی اون مقتضی هم میشه. خب حالا ما خدا رو خوردیم یعنی چی؟ خدا ما رو خورده. بعد یه توضیحات مفصل بچه ما اصلا کیف میکنی از این که واقعا چه اصطلاحی مثلا در آوردن اینا توی بعد میبینید با ظاهر شریعت فرنده ظاهر شریعت اینه که یوتتم والا یوتتم، خدا نه، خدا طعام میده ولی طعام کسی نیست، میشه تعدب شریعت. اگه اون بیان رو غلیظ بکنن این مردم نسبت به خدا بی حیا میشن دیگه. حالا یه هرچی میشه الان سر سفره میگه ها بیا خدا رو بخوریم نمیدونم فلان، یه اصلا دیگه چی میشه دیگه، هم میریزه همه چی. خب مسائل حق قرآنی رو باید با نوع تأدب‌های شریعت و قرآن با هم دیگه تفاوت گذاشت. برخی از معارف هست اینجور، مثلا شما نگاه کنید بریزیم رو دایره بحث بکنیم، یه مقام خاصی برای انبیا تثبیت میشود که این مقام ملائکه هیچی باید یا حالا یه تعبیر با هم با شریعت سازگار نیست، ملائکه باید بیان تلمز کنن، خب کمون که کردن در همین داستان آدم، کمون که کردن مقامشون بالاتر از این حرف هست، اونا خودشون اون مقام روزی میخورن. مثلا مقام چی؟ شما تو جامعه اینا چیزهایی که میگید این است که خدا من قصده بود توجه بکن، به این کسی قصد خدا بکنه روش بخواد به سمت خدا بگردونه، روش بگردونه به سمت امام رضا. خب و من وحده بود قبل هم کن، اگر وحدانیت هم داشته شده میگه امام رضا هیچی، امام رضا قبول میکنه. خب یعنی اگه بخواد همین جوری بره پیش خدا، امام رضا ازش قبول میکنه، میگه باشه اونجوری من دست میگیرم میبرم پیش خدا، سه اینجوریه. خب یعنی کسی نمیتونه کلا بدون امام رضا بره پیش خدا که، خب بدون امام رضا که نمیشه کسی بره پیش خدا، خیلی معنی نداره. اگه فکرم بکنه که داره خودش میره پیش خدا، امام رضا دستش گرفته داره میبره پیش خدا، اینجوریه. خب منطقه تأدبی قرآن این است که خودت تو روایات ما گفته حفوات الانبیا رو نقل کرده، لغزش های انبیا رو چیزی بعد اینقدر زوم کرده روش اون لغزش ها رو، که اون لغزش ها ممکنه یه چیزی باشه که در عالم خیالش یه اتفاقی افتاده، خب ولی اینقدر دوربین گذاشته فیلم برداری کرده چپ و راست گفته تا بین خدا و انبیا مردم دوچار شرک نشن. خب برای همین از شما همین زیارت جامعه اگه با این الله اکبر اولش نداشت تا اصلا یه چی دیگه. خب یعنی اولش میگن 30 بار میگه الله، بعد 30 بار دیگه میگه الله، میری جلوتر 30 یعنی نمیگه 100 بار کلا میگه الله اکبر، نه ای نزدیک شو بگو الله اکبر، الله خدا بزرگتر، بعد اینا رو بگو. خب تازه آخرش هم بگو و حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی وسلم تسلیما کثیرا، معمولا دعاهاتون اینجا تموم میشه، جامعه یه چیز اضافه داره، سلام تسلیم کسیم و حسبنا الله، خدا بسه چه خدا فتنوره. خب یعنی این که یوهی نکنه گرفتار شرک و مثلا یه گونه های از این مدل چیز بشه، اینو دوربین گذاشته رعایت تعدب قضیه است. منتها مراتب در این یعنی هیچ کی جای اینا رو با خدا الان اشتباه نمی کنه و اینم لطافت شریعت و لطافت قرآنه. اگر شما بودید جامعه شاید بعضا ممکن بود اگر خیلی اصرار کسی میکرد و قرآن نمیخوند فلاینا، مثل بعضی که علی اللهی میشن طرف میگفت کار بده، یعنی کار بده خوبیه ما. خب یعنی اینقدر خب شما حضرت علی رو شما عارف لون انداخته، عالم لون میداده، زاهد لون میداده، اون لون همه دنیا لون، اصلا خب واقعا چی میشه آدم؟ یعنی زندگی همی رو نوعی آدم میخونه اصلا میخونه کی بوده؟ چی بوده مثلا؟ بعد در یک زمان در چند جا بوده مثلا در رو کنه همینونه، بعد مهم یه سلمان میگه منم که دیدم یعنی این کار میخواد نماز بکنه مثلا جوری نه میگم به حضرت زهرا میگه یعنی مرد یه چی میگم خوش شد افتاد به کار عرشا بشه. یعنی اینجوری نماز میخونه، اونجوری میجنگه، اینجوری نه، واقعا آدم رو به سمت شرک میاره دیدن از علی به تنهایی. خب اون موقع برای اینکه این اتفاق نیفته شما قرآن خیلی جالبه یه جوری بیان کرده شما اصلا جایگاه اینا رو خدا قاطی نمیکنه. روایات گفتن حفوات الانبیا نقل میشه برای این. حالا ممکنه جزوه در حقیقت پیامدهای این نکته‌ای که شما میگید باشه که ما اون ولی که ولی جامعه داره تصویب میکنه میخواد این ذهنیت رو هم بده که ولی جامعه معصوم نیست، یعنی نتیجهش تو ذهن و دل طرف این بشه که بگی ولی جامعه معصوم، نه ممکنه ولی جامعه ولی الهی باشه معصوم نباشه. این رو برای این نکته شعار دارم میگم، به لحاظ نوع گفتمانی اینو میاره تو ذهن، ولی در مقام تئوری اگه نوع گفتمانی و تعددش بذاریم جناب بشینیم بحث بکنیم اون ولی معصومه. و اون موقع فرق است بین طهارت ماهیه و طهارت ترابیه، داریم فلم تجد ماءا فتیمم صعیدا طیبا. خب آب که نیست تیمم، ولی آب آبا، این خاکه، خاک پاکه. یعنی ما جنسمون فرق داره. اگه تو رواد گفتن آب امامه خاطر این چون اصلا منشأش آسمانیه، ولی فقیه منشأ زمینیه، خودمونیه، سعیدمون تا سعید طیبه، خاک پاکه. خب اون اصلا مال آسمانه، اصلا یه جور دیگه است، اصلا کسی اینجا با اون اشتباه نکنه، اصلا فکر نکنه آقای خامنه‌ای رو ضرب صد میکنیم مثلا میشه امام زمان. این آقا به آقا که چیزی رو بودن که چیز دیگه است، حضرت چیز دیگه است، اصلا کسی فکر نکنه اصلا آقای خامنه‌ای ضرب صد میشه امام زمان. نه اینجوری نیست، لبه هزارش هم نمیشه امام زمان، لبه 10 میلیارد هم نمیشه. اصلا این خاک پاک اون آب انزل من از سماه ماهنه، اینجوریه. منطقه فلم تجد اون ماهن فتح هم من سعیدن تنگیه، اینجوریه. بالاخره نمیشه که این جامعه رو، نمیشه شما بگید من نماز نمیخونم حالا چون آب میکره. خب این به عنوان حکم ثانوی اضطراری کلاً قابل قبوله، منطقه مطلب همین هم دقت بکنیم، یعنی توجه داشته باشیم واقعاً برویم دنبال آب، جستجو بکنیم دنبال آب، که آب در حقیقت کار بدین دست آب، نه کار دست خاک باشه، این در حقیقت خاکه. اون نقطه نهایی و رهایی این است که در حقیقت آب باشه، حکم اولیمون آبه، حکم ثانویمون خاکه، ولی اون رو به جهت ذهنی فضا رو تولید میکنه هر آدمی که مثلا ولی جامعه اینی که هیچ لغزشی نمی کنه انگار مثلا اینا از ذهن میزداید. یه موقع من پرسیده بودم با دامادشون مثلا چیز این که مثلا آقا قبول میکنن که مثلا خودشون قبول دارن که اشتباه ممکنه؟ بله من هم یه آدمی هم اشتباه میکنم، مطابق مرتب این تذکرم باز برای خودشون داده بودن، گفته بودن که هر کی تضرعش بیشتر باشه، موقع تضرعش بیشتر باشه خدا دست او رو میگیره، که موقع واقعا برای خدا بخواد عمل بکنه شما، این خدا دست او رو میگیره. طبیعتاً دست ولی جامعه رو بیشتر میگیره اگه اهل چی باشه، اهل عدالت در اون سطح خودش باشه دست او رو بیشتر میگیره. ولی داریم این قاعده کلی، هر کسی به خدا امیدوار باشه، به خدا توکل بکنه، چیکار بکنه، اینا خدا دست او رو میگیره و کفایت میکنه او رو. ولی بالاخره این که بعضی ها بحث اسمت رو تر بکنن، یه دوره هم نمیدونم یادتون هست اصرار داشتن تقریبا اینکه اسمتی برای آقا اثبات بکنن، خود ایشون یه گزارشی رفت پیششون که فلانی و فلانی اینا در این بحث، من پرسیدم بودن که آقا خیلی ناراحت شدن یه حالتون شاید نباشه تو منابع بعضی ها تقریبا یه اسمت و مایی رو چیز کردن درست کردن که بود گفتن گزارش کردم ما خیلی ناراحت شدن میارم. خب این تا اینجا از بحث. ساعت چند الان؟ 8 ها؟ ساعت جلو من اشتماست نه؟ خب ببینید نسبت به فروع نشون میده آیه 43 در سیره فروع هم مکلفن به غیر اینکه نسبت به اصول مکلفن. پس از اینکه داره میگه ایمان بیارید عملا میخواد بگی وارد در جریان حکومت بشی. این اقیم الصلاة و آتو زکات به کیا داره میگه؟ به بنی اسرائیل داره میگه. خب که بیاید ورکه اون هر راکعین بیاید اینجا و اهل رکوع و فلان اینا هم باشید، یعنی اقیم الصلاة و آتو زکات اینا داره به خود بنی اسرائیل گفته میشه. پس معلومه اینا نسبت به فروع هم مکلفن، اول ایمان بیارن بعدش هم نسبت به فروع وارد میشه. این آیه سوره مبارکه حج رو ببینید که و الان ببینید خلاصه داره میشه انگار دین داره خلاصه میشه در عنوان سوره حج. حج آیه در حقیقت 39ش رو نگاه کنید. بالای صفحه 337 میگه، از اونجا میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، این اذن در قتال داده شده واسه اینکه اینا بهشون ظلم شده، اینا برن بجنگن و قتال بکنن و مبارزه بکنن، اینا مورد ظلم قرار گرفتن. ان الله علی نصرهم قدیر، کیا؟ همین کسایی که به هر لدین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، اینا به خاطر اینکه گفتن پروردگار ما خداست از دیارشون اخراج شدن، از مکه اخراج شدن. اما اینها یکی از اولین آیات مدنی اینا سلمانی که هجوه اینا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم السوام و مبیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. اگر دفاع نبود دین نبود، اگر دفاع رزمی نبود دین نبود، دین رو از معقوله دفاع خارج نکنه، معقوله جنگ خارج نکنه، نه دفاعه. جنگ هم بازیشش به دفاعه، قتال بازیشش به دفاعه. اینجا میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگه دفع نمی کرد یه سری به یه سری دیگه کلن اینا مراکز دینی رو مثلا اسم خدا رو بر میداشتن. نفکر کنی با مسجد مشکل دارن، با خدا و با هر آنچه حاکمیت خدا باشه، بله با کنیسه‌ای که هیچی، یه ملعبه یه دست خود اینها، با اون که مشکل ندارن اینا، ولی با هر حتی کنیسه‌ای که بخواد حاکمیت خدا رو اعمال بکنه با همین هم مشکل دارن. برای همین میگه خدا اگر معلومه این کنیسه ها و کلیسا اینه کلیسا نیست، این کنیسه نیست واقعا. اونی که میبینید دشمنان خدا با اینا مشکل ندارن، این معلومه که اون کارکردشو نداره. یه محل مثلا تو این دانشگاه خارج از کشور رفته باشید دیدید مثلا یه ترین روم مثلا داره، مثلا همه هستن یه سری یهودی هم یه سری مسلمان هم، خب این مشکل تا خودش اتاقشون درست میکنه. برای شما که برید اونجا سه عبادت های خودت انجام بدید، عبادت فردی رو توی انجام بدید، خواهی دردی دلی با خدا داری اون رو انجام بده. خب ولی بس اینه که اینا به خاطر چی اخراج شدن؟ به خاطر اینکه گفتن ربون الله. ببینید ربون الله گفتن درگیری تولید میکنه، اخراج از دیار درست میکنه. میدونید چرا؟ چون ربون الله گفتن که گفتن نیکه، ربنا الله گفتن اخراج از دیار درست میکنه، جنگ درست میکنه، چون که میگه که دیگه مدیریت با تو نیست، مدیریت با خداست. ما زیربار مدیریت تو دیگه نمیریم، زیربار مدیریتی میریم که این مدیریت نشأت گرفته از مدیریت خدا باشه. خب اینا میشه جنگ، میشه اخراج از دیار، میشه شکنجه، میشه تحریم، میشه این، میشه اون. خب ببینید آیه رو، فقط به خاطر این بودی گفتن ربنا الله. همین ببینید ما اینا ساده لوحی در برخورد با آیات و برخورد با سیره و تاریخ اسلام که بگیم اینا چون میانن نماز میخوندن، نماز منظورم یه نماز چیزی، گفته بودن ما به این بت ها اصلا سجده نمی کنیم، بعد این درگیری از این تو مکه درست شد. این واقعا ساده انگاری راجع به حوادث و تاریخ که مثلا ما یه سه سنگ و چوب مثلا ما اینا نمی کنیم، بعد میشه درگیری. پس چرا الان این درگیری اتفاق نمی افته؟ الان کسی رو کسی کار نشه، ما میخواهیم سنگ و چوب. الان توی دانشگاه دنیا میبینید بودایی هست، هندو هست، شینتو هست، مسلمان هست، مسیحی هست، همه هم کار خوش میدنم، اون ایشی هم با ایشی درگیری نداره، بعد اون دولت هم با اینا درگیری نداره، اینا هم با دولت درگیری میسن، همه چی خوب در پیش میره. این بخاطر این است که میگه اصلا پولش حتی میده، امکانش رو درست میکنه، اتاقش رو میده، نمشکارش میکنه، هم اینا رو خوش انجام میده. این هم با دولت داریم، دولت هم با این داریم. این هست که ما نفهمیدیم ربون الله چیه، نفهمیدیم کارکرد اون مسجد چیه، پس کارکرد عبادتگاه ها چیه، این عبادتگاه ها کجا و چیکار قرار بکنن. خب کارکرد اینا معلوم نشده چیه. اینا گفتن ربون الله، اینا رسن بیرون، جنگ درگیری فلان معلومه، بحثتر نوع مدیریت بوده، نوعی که حرف کی، تئوریا کی، کی بالا کی، بحث اینا بوده. ما سر بحث فرعون هم میبینیم، اون فرعون دیونه نبوده که بگه من خدا شما خالقشون، من شما رو آفریدم، مثلا من اینجا بعد همه هم قبول میکنم من شما رو آفریدم، بگه من شما رو نیافریدم، من هم بگه بله شما ما رو آفریدیم، یه دیوونه هم اینا که این چیزا رو قبول میکنم. اون میگه انا رب بکنه، حالا میگه اون همه برنامه بدن اشکال نداره، شما برنامه خود داشته باشید، یهودی برنامه خودش داشته، شما برنامه خودتون رو داشته باشید، ولی پوش برنامه بالا دست من، اون برنامه کلی حاکمیتی رو من میدم، شما برنامه خودتون داشته باشید دیگه، ولی انا رب بکنم الالا، اون پوش برنامه رو من میدم. اونایی که شما رو میخواد به هم دیگه وصل بکنه، اون چنه برنامه حاکمیتیه که طبیعتاً این جامعه باید چجوری مجموعش اداره بشه، روادش با دیگران باید چجوری باشه، همه اینا چجوری، اون مدیریتش با من. و این پایینش خونتون باید مدیریت کنه، باید نماز بخون بخون، باید اون کار بکن بکن، باید مهمونت اینجوری دعوت کنی بکن، باید اونجوری دعوت کنی بکن، من به اونا کاری ندارم، این بالاش دست من. خب لذا فرعون بحثش همین بوده، فرعون های عالم هم بحثشون همینه، نمیخواد تو برنامه جزئی آدم رو دخالت کنن که، ولی اون بالاش رو میگیرن دست خودشون، انا رب بکم الاعلا، نه انا خالق بکم الاعلا، من خالق مثلا دیوانه نبودن که اینه که خواهی حرف رو بزنن به مردم. بعد بعضی مثلا بت‌پرستی و جریانه بت‌پرستی و مجموعه این جریانه ها رو مثلا نگاه میکنن به صورت یک آدم های داغون زایع نفهمه که مثلا اینا هم گفتن این چوب ها مثلا ما رو آفریده فلان، مثلا این چوب ها کجا این در رفت من این عقل نداشته، پس این نبوده جریان بت‌پرستی، این نبوده جریان کسایی که خادمان معابد بودن که خودشون این جریان رو هدایت میکردن و این ملع بودن که این ملع با اون در حقیقت حاکمان ارتباط داشتن، با مطرفین که در حقیقت شبکه اقتصادی قضیه بود، شبکه شده بودن با هم دیگه جامعه رو اینجوری اداره کنن، این بوده داستان. مشکل هم همین بود داستان، نه مشکل این که کسی مثلا خالقیت خودش محاسب رخ میکشه، اینا نبوده. شبکه ملع و مطرف و اینا با هم یه هماهنگ بودن با معابد فلان اینا. بله وقتی اون موقع انگشتون میکنید توی قضیه بت پرستی، شما دارین نظام اقتصادی اجتماعی و اصلا حاکمیتی در رو هم بریزی اونجا. مثل اینکه الان این نفر انگشتون ساد مدیریت میزنن، یعنی الان شما کل نظام شبکه رو داری هم بریزی. الان شما به شما عارضم، یه نفر الان بیاد بگه آقا فرض بکنید در یه تئوری اینو بگه، بگه از اون ما سازمان امور مالیاتی نداریم، جمع‌آوری زکوات داریم، ببینید چه حرفای درست میشه. بعد این جمع‌آوری زکوات دست کلی دست ولی امر افتاد من باور خود به نوام صداقت. ببینید ما این حرفا چه تبعاتی داره. سازمان امور مالیاتی نداریم، به جاش جمع‌آوری زکوات داریم. فرض کنید در تئوری یه نفر حرفو بزنه، ببینید این انگوش کردن تو چیه؟ این خب یعنی یه دولتی میخواد بودجه رو مالیات ببنده، اونو نداریم اینو داریم، اون دسته که اون دسته یکی دیگه هست. اینجا هاست که همه چی رو هم بریزه. اصلا میدیدید که بحث خمس و فلان، خمس و زکات ها و فلان در دوره ائمه که اینا مسئول این قضیه رو داشتن، چقدر اینا برای همه حساسیت ایجاد میکرد، چون میدیدن داره برای خودش امام چی داره اقتصادی درست میکنه. یعنی اقتصاد جامعه رو داره میکشونه توی یه شبکه زیرزمینی، داره تأمین مالی میکنه اکیپ خودشو. خب معلومه حرف درست میکنه، یعنی داره با یه سیستم اعتقادی اونم که اینا میفهمن همه سیستم اعتقادی. شما ببینید الان سیستم اعتقادی یعنی این، من به رفقا میگفتم ببینید بحثی اعتقادی میشه این که شما الان یه محرم سفر تو مملکت میگذره به یه دولتی بگید یه روزشو برگزار کن، یه روزشو تامین مالی بکن، کادر اجرایشم فراهم بکن، ببینید میتونه یا نه. یه روزشو نمیتونه. ولی وقتی که کار اعتقادی میشه و مردم میان کار مردمی اعتقادی میشه، ببینید 60 روز چه میکنن این ملت. خب میبینه، خب طرف دولت حاکم میبینه که آقا امام معصوم داره یک شبکه خاص درست میکنه با منابع مالی با رنگ و بو اعتقادی. تازه منوش حساسیت. خب بهتون میگم اون برنامه ها وقتی برنامه های یهوی دینی بشه با حاکمان حساسه. حالا شما این همین جمعای زکوات رو برید تو سوئیس بگید، بگید یا ما مالیات نداریم جمعای زکوات داریم، بگید خب جمعای زکوات میشه چی؟ دست کیه؟ بگید دست چیه؟ دست آقای خامنه ای. خب این چه اتفاق میفته؟ مثلا این حرف مثلا چه چیزی درست میکنه؟ و بعد واقعا ما هم سیستم بچینید که این کار بخواد بکنید، یعنی یه سیستم تو مثلا سوئیس زیر زمینی را بندازی به اونو جمع‌آوری زکوات. خب بعد این پولا رو اینجوری جمع بکنه، بگیم اونم نداریم، اینها میشه ربون الله. خب این میشه که میگه ها خوش اومدی، خب خوش اومدی، برو بیرون. خب برو بیرون، این میشه نتیجهش میشه اخلاق، نتیجهش میشه جنگ، میشه درگیری فلان اینا. آقا میخوای حکومت تشکیل بده، برو حکومت تشکیل بده برای خودت. میشه اوزن الذین یقاتلون و انهم ظالمون، دیگه میشه جنگ و میشه حکومت، میشه جنگ و میشه تئوری های خودتو، میشه ظالم و مظلوم. تو چرا اخراج کردی و پول ما رو گرفتی، حق ما رو خوردی و چرا ظلم میکنی و استکبار سدیدی و میشه این مجموعه از حرفا. خب این است که اونجا میگه و مساجد، میگه لحد سوام و بیام و سلات و مساجد و یز کروفی اسم الله کثیرا، که ذکر الله کثیر توش انجام بشود. چون که ببینید ذکر الله اگه قلیل باشه ولایت کرون الله الله قلیل، این مالای کیه؟ منافقینه. این اشکال نداره، مساجدی که یز کروفی اسم الله کثیرا اگه بخواد انجام بشه، این مال مؤمنان. این میشه جریان انقلابی، جریان اسلامی، جریان فلان جن. و یا نه اون مساجدی که ولا یذکرون الله الا قلیلا، اون اشکال نداره. یه نمازشون خدا به این نمازه که اینجوری خونده میشه توی مساجد این مدلی خونده میشه و فلان توی این زمینه ها خونده میشه، میگه ولا یذکرون الله الا قلیلا. این ذکر خدا کثیرن نیست که. چطور خدا حرف بزنه توی اینی که فرض کنی که صبح بلند شد دوره کرد نماز بخون حرف بزنه چشم، اونجا روزه بگه چشم، بعد میگه برو با اونه بزن این حکومت تشکیل داد خواهشون ندی، این نه. خب چرا این آره اون نه؟ بیه امانات به دست اهلش بسپر که جهن ولایت درست بشه که حاکمیت تشکیل بدیم که این بشه باید اون بشه باید طلا، میگه اینا نه. پس شما داریم یک قلیلی از بحث خدا رو دنبال میکنی شده نماز و روزه تو هم اینا، یک کثیری از بحث خدا رو ول کردی که اصلا در پرتو اونا هست که همین گایغانی قلیلاش هم اتفاق میفته و اینا نه تو جرأت داری حدود رو اجرا بکنی، نه قصاص میتونی بکنی، نه دیات میتونی داشته باشی، نمیتونی نه بجنگی با کسی، نمیتونی از منابع دفاع کنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اصل حکومت اینه. خب بلا رسولی بلا ینصرن الله من یسر، این نصر خدا میرسه برای اینا کانتکستشو دقت کنید خواهش میکنم. اینو به هر جور چیزی بی قاعده نده. بلا ینصرن الله من یسر، کسی که خدا رو کمک بکنه، معلومه که وارد این پروسه ها داره میشه، خدا به این آدم ها کمک میکنه. ان الله القوی العزیز، خدا اینجا با عنوان قوی وارد میشه، یعنی با عنوان قوی عزیز وارد میشه تو صحنه. خدا شما بیا پای صحنه یه بجنگ یه خورده، اینجا خدا قوی میشه. بعد میگه معلومه اینا برای چیه؟ برای اینه که شما کوان میخواهی تشکیل بدی، کوان رو میخواهی پایدار. حالا اینا که اینجوری شدن الذین امکنهم فی الارض، کسایی که این مکنت رو در زمین پیدا میکنن و امکان پیدا میکنن در زمین فلان رو میخوان جامعهشون رو بسازن، اینا چهار تا کار میکنن، چهار تا کار میکنن. این چهار تا کار این است که اقام الصلاة و آت الزکات و آت الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و الله امرت المنکر. بحث امر و نهی از منکر خودش فرع بر معروفه. خب یعنی فرع بر معروف و منکر، یعنی معروف و منکر به عبارت این دوتا کار دومی، یعنی کار سوم و چهارم، این دوتا حاشیه این دوتا کار اوله. چرا؟ چون که باید خود معروف و منکر شناخته بشه و اجرایی بشه، بعد امر و نهی از منکر بهش اصطلاحاً یعنی نام مثل اوامر ارشادی هست، نه امر مولوی. امر به معروف و نهی از منکر تو این بحث امرهای مولوی نیستن، امر ارشادی هست. امر ارشادی هست یعنی چی؟ یعنی شما مثل اینکه گفتن آقا این کاره رو بکن، خب شما روزید من دیگه مثلا دیگه بحث کتاب فقهی، مثلا تو چی میگن که کتاب اصولی میگن که شما حسن و قبح مثلا اینجوریه که یه کاری مثلا مثل صدق حسن مثل که قبیحه، بعد یه حسن و قبح دیگه ای هم داریم و اون فرع بر اینی که حالا گفتن شما صادق باشید یه حسن دیگه ای داریم و اون که شما امتثال میکنید، گفتن به شما نماز بخونید. خب حالا اینکه شما نماز رو میخونید این یه حسن، شما کار خوبی دارید میکنید، درسته؟ ولی غیر از نماز خوندنه اینجوری نیست که شما هم نماز میخونید دارید یه کار خوب انجام میدید، هم چون که دارید امتثال میکنید دارید یه کار خوب دیگه انجام میدید. نه دیگه اینا فرق بر همونه، ده تا کار خوب که انجام نمیدید. اصلا چرا میگن اطیع الله و اطیع الرسول یه امر ارشادیه؟ به خاطر این که اطیع الله اطیع الرسول یعنی این کاری که میگن بدید انجام بدید، دیگه خود این عتیقه یه ثواب مجدد نداره که بگن شما چیکار کردی. هم مثلا الان پیغمبر به شما میگه نماز بخونه، بگید پس شما الان دو تا کار رو امتثال کردید و دو تا خیر به شما میرسه، یکی این که نماز خوندید، یکی این که چیکار کردی حرف پیغمبر گوش کردی. اینجوری نیست، شما نماز خوندید حرف پیغمبر گوش کردید دیگه. اینی که حرف پیغمبر گوش کردید یه امر طبیعیه تو اینها، میگن امر ارشادی اینا. خلاصه تلخص ما تقدم اینی که در اینجا امر معروف و نهی از منکرش فرع بر خود معروفشه و منکرشه. بعدش میگن شما برای پایداری اینی که این معروف و منکر بمونه شما امر معروف بکنید و نهی از منکر بکنید، ولی معروف و منکر چیه؟ همین اینه. یعنی این دوتا پایه رو اول میذارن، بعد دوتا چیز دیگه درست کردن به عنوان تبعی، میگن که این دوتا پایه رو حفظش کنید. لذا امر معروف نهی از منکر شما رو بذارید کنار، دو تا پایه اساسیش این دو تا پایه میشه، اقام الصلاة و آتی الزکات. حالا سوال جدی از اینجا شروع میشه که حالا این بحث رو باید ادامه بدیم، این که الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة، کسایی که امکان در زمین پیدا میکنن و حکومت تشکیل میدن میرن نماز میخونن، منظور اینه؟ معلوم که این نیه. پس معلوم نماز خوندن اصلا این نیه، اقامه نماز این نیه، اقامه نماز با نماز خوندن نیه. یه شایعه است که میگه اقامه نماز نماز خوندن. قرآن داره میگه الذین ان مکناهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. این معلومه اشاره به چیز دیگری است که باید اینو باز کنیم، چه در بحث نمازش چه در بحث زکاتش، که شما اینم در مورد زکات میام این جلسه رو تموم بکنیم. نکته در بحث زکات هم این نکته رو نکته قابل دقتیه. شما ببینید الان در متفاهمه ما مذهبیان خمس مهمه یا زکات، ولی در قرآن زکات مهمه. یه نکته گیر روشی ماست. شما صفحه از آیات و صفحه از قرآن تقریبا با مسامحه نمیتونی پیدا بکنی که شما دستور به زکات نداده باشه. دستوری که الان متفاهم متشرع این است که خمس بهش موضوع نه زکات. بله؟ نه، اصلا زیر مجموع زکات نیست، مگر اینکه زیر مجموع یه زکات به معنی الاهم میبینم. خمس اصلا زیر مجموع زکات نیست، حقاشون با متفاوته. بله؟ به معنا حالا باید صحبت بکنیم، ولی نه به معنای مثل این میمونه که ما الان یه معنای اقام الصلاة به معنی الاهمی ممکنه بگیم، ولی این در قالب نماز اجرا میشه، در قالب نماز اجرا میشه. اینجور نیست که بگیم اقام الصلاة یعنی این که یه چیز عجیب غریب ولی یه نمازه توش دیدیم، نه نمازه مثلا دو... نه، این در قالب خود نماز مسجد فلان ایناست. خب این هم در قالب زکات ها، این پرداخت زکاته. این یه خلاصه مسئله یه که بنده نظر دارم، ولی نظرات خودم رو نداره اینجا همش رو جدی میگم، ولی ما باید این مشکل رو حل بکنیم جدی جدی، که ما در ذبائح باب زکات اینو داریم که خدا زکات رو قرار داده است انقدری که تمام فقر فقرا رو پوشش میده. خب و اگر خدا میدونست که پوشش نمیده لزاد هم علا ذالک، خدا زیاد میگرد زکات رو. معلوم میدونه که خدا زکات جوریه که پوشش میده، ولی امروز میدو برکاها زکات پوشش نمیده. بله، این یه اشکال دیگه تولید میکنه که یعنی چی خدا یه چیزی گفته که اصلا رو این پارامتر دی مسائل اقتصادی رو بنا کرده که قبلا مبتلا بهتر بوده و الان مبتلا به نیست. الان مبتلا به یه سری کشاورز دامدار بدبخت. آیا واقعا این کشش تو خود حکم زکات وجود نداره؟ آیا داره؟ آیا الان همین بحث نقدینش بحث بسیار مهمیه تو زکات؟ ببینید بحث نقدین به قسم حضرت عباس، بحث نقدین پول رایج به موقع بوده، پولشون خب طلا نقره بوده، پول دیگه ای نداشته، اسکناس که نداشتن که. خب پولشون وقتی میگفتن نقدین همشون پولشون میفهمیدن اینا. خب امروز به حسابهای بانکی تلمبار شده آدم ها زکات تعلق نمیگیره. نکته جالبش اینه تو بحث، به اون کشاورزه زکات میخوره، به کسی که کشمش داره زکات میخوره. خب از یه نصاب بگذاری کشمشاش، به اون کسی که چند تا برج توه در حقیقت زعفرانیه داره میسازه و نگه داشته به عنوان سرمایه، نه به عنوان محل زندگی خودش، کسی تو یه خونه زندگی بکنه، تو 20 خونه زندگی نمیکنه. خب به اون زکات نمیخوره. این در حقیقت و اون سرمایه طرفه، نقدین طرفه، اون پولهای طرفه، پولهایی که اینجوری ذخیره کرده. پولا قرآن و نوع احکام ما بعد میگیم ببینید این خارجی ها چجوری فلان، بند خود این خارجی ها رو سرمایه هاشون رو خونه هاشون رو چیز فلان اینو مالیات دارن میدن. بله با ملکی همچی برخورده نمی شده، نه که امروز داره برخورد میشه. اون موقع ملک داشته، داشته تو ملکش کار می کرده. بله ببینید این مدلی یه قاعده نبوده، نه قاعده ای نبوده که کسی مثلا باز زمین داشته. چیه اینی که فرض بکنه که برای خودش مثلا تو مدینه 10 تا خونه داشته مثلا، نه همچین کاری نمی‌کرد. نه اونا یه خونه داشتن، کشاورزی مفصل داشتن، دامداری مفصل داشتن، اون زکات داشته اینا. یا ثروت‌هایی داشتن که این ثروتشون عمدتاً پول بوده، نمی‌انداختن تو کار ملک و ملک بازی، تو بورس و فلان اینا که نبوده، تو این کارا نمی‌انداختن. هر چقدر اینجوری تا پولدارتر یا اکتناز میکردن اینا به عنوان طلا و نقره تو خمره های نگه میداشتن، یا اینا تحت عنوان زمین های بزرگتر، کشاورزی بزرگتر، کشاورزی را انداختن. خب کشاورزی را انداختن و فلان را انداختن، خب طبیعتا اونا هم زکات میخورن. حالا یه بحث مالی جدی میطلبه تو دین که مسئله به نام به هر جهت ماییم و قرآن. الان واقعا خمس که یک چیزیست که به یه اشاره از تو قرآن در میاد که اگر روایت ذیلش نداشت کسی نمیتونست در بیاره، یعنی هیچ کی نمیتونست به عمل الله خمسه و فلان از این آیه خمس در بیاره. بله به اشارات روایت در اومده. تا زکاتی که داره موج میزنه تو قرآن و روایات ذیلش گفته که این انقدر یه زکات که فقرا رو پوشش میده و همه فقر فقرا رو پوشش میده، و اگر خدا میدونست نمیده اضافه میکرد بهش. اینا موقع البته یک چالش دیگه هم موقع باید حل بشه. اینا دیگه چالش هاییست که تو این زمینه باید حل بشه. به اون نسی بخواهم مملکت و مردم مسلمان در حکومت اسلامی موقع حاج آقا چند نوع مالیات باید بدن؟ این هم هست، هم باید ضرایب اسلامی رو اون مالیات بدن که تعیین شده، هم ضرایب مالیاتی که چیزه اون هم باید بدن، دوتاشو باید بدن. آیا یعنی هم ضرایب مالیاتی اسلام رو بدن که اسلام تعیین کرده برای همین کارا، حتی برای چی؟ برای اینکه یه نفر از بیت المال مسلمین باید زن بگیره، داریم که میارن طرف کار بدی با خودش میکنه، جوون حضرت میان میشن بیرون هم رو کتکش میزنن. بچا میگم از زربج اون بیت المال مسلم، اینا زن نداره میگن از بیت المال زنش بده. یعنی تا اینجا ها رو باید پوشش بده، یعنی میبینن طرف زن نداره از بیت المال مسلم زنش بده. و اون موقع اینا از زکات در میاد. خب از زکات در میاد. شما همین الان 250,000 میلیارد فرار مالیاتی داریم. اون کارمند داره مالیات میده، اون ملاکه مالیات نمیده. حالا تازه اینا رو درستش بکنی، این بحث باز داره بحث چالشی وجود میاد که ما بالاخره ضرایب اسلامی رو باید بگیریم یا ضرایب مالیاتی رو. این از اون چالش هست. لذا از زیر بار این بحث قرآنی الکی فرار نکنید، بگید نمیدونیم. حالا تا اطلاعاتی نمیدونیم. بعضی میگن تا میرسن با آیات زکات، یعنی من میگم آقا زکات مثلا چیه که اینقدر تو قرآن میگه؟ میگه مال اون موقع بوده. یعنی هر موقع بدیه بوده، یعنی چی مال اون موقع بوده؟ یعنی قرآن رو یه چیزی بسته که مال اون موقع هست کلا. پس بفرمایید الان چیکار کنیم الان؟ خب یعنی الان یعنی دینی که نتونه اقتصاد خودش رو تبیین بکنه، یکی از ارکانش زمین خورده. یعنی چی؟ بعضی میگن اصلا به اقتصاد کاری نداره دین. خب از نفهمیه که تو فکر میکنی اقتصاد کاری نداره دین. اصلا بسیار از پایه‌هاش رو اقتصاد بسته. میگه به اقتصاد کاری نداره دین. اینا رو خودتون میشینید مثلا حلفای ببینید قانون تجارت جهانی رو نرازید اینو ادیت کنید بعدید بذارید چی فلان میشه، یا اون کارو که دنیا چیکار می‌کنه هر دین کارا رو بکنید فلان. این از نفهمی ماست که واقعا فکر می‌کنیم که دین یه مثلا مجموعه دستورات اخلاقی اینجوری داره، ولی نوبت به اقتصاد میرسه نه اصلا دستور داره نه راهکار داره نه چی داره. بعدش میخوایم به زکاته که مال اون موقع است ولش کن. این جوابا رو اینجوری نه، فوقش میگیم آقا نمیدونیم با هم مشکله، ای ملت داد بیداد نه چرا اینجوری شده، چرا اینجوریه که خمس در رأس کارهای مالی مسلمین قرار گرفته، شیعیان قرار گرفته و اینها، زکات شده یه چیز حاشیه‌ای که باز خدا خیلی دعای قرائتی رو که اینو همین قلعه اقلا کشار داد و برده میگیرن. اینا بعد شما ببینید این همه مال زکات نداده چه بلایی سر این همه مال حروم، چه بلایی سر ملت در میاره خورد و خوراکشون. این همه گندم ها زکات نداده، این همه اموال زکات نداده، مالهایی که دستمون باشه و زکاتشو نمیدیم، باید زکات میدادیم. الان میگن زکات به همون سکه طلای تعلق میگیره، طرف سکهش برمیداره میکنه شمش دیگه تعلق نمیگیره، میکنه گردنبند دیگه تعلق نمیگیره. یعنی یه فرارهای زکاتی داریم که اصلا دیگه در حد لالیگا که یعنی از اینجا با یه دونه پیچ میبینی از کل زکات چیز فرار میکنه. اینا اون موقع فرار مالیاتی از دست خدا اینجوریه. اینها موقع اگه واقعا زکاتی تو اینها باشه، زکاتش رو مردم تو مالهاشون باشه، این زکات تو مال مردم باشه، مردم ندن، مالهای حروم مشتبه میریزه به همدیگه زندگی ها رو. اینا هم قابل دارن سباشید و خیلی بود داشته سلامت سلام بدیم
الله صلی اللہ فاطمت و علا بلینا زدن حاطم اللهم کل بلیکن حجت ابن المحسن صلواتك علي على في هذا الساعة في كل ساعة ليحافظ القادم ناصر الله
بالا میاد بهش میگن کار خودتو کردی چرا بدنت میلرزه؟ اینجا مادر میاد میگه یه صدای غریب ناله شنیدم وای غریب مادر روزه
مرگ ما جز شهادت در لا خود را نده